بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در نور 16 ملاحظه کردید که بحث نبوت رو که مقام عالم غیب و غیب الغیوب رو برای عالم عین و عالم ناسوت ظهور داد و در واقع خبر صادق عالم غیبی رو به عالم ناسوت و مادی آورد و در این راستا حکم هر چیزی رو ظاهر کرد و جای هر چیزی رو روشن نمود و اون چه که هر موجودی لایق رسیدن بهش بود رو براش فراهم کرد. پس در واقع نبوت همطور که فرمودن ظاهر نمودن حقایق الهی و اسماء و صفات ربوبی در جهان عینی است که خبر بده که در عالم علمی عین ثابته مقام احدیت چه خبر است و چه نسبتی این عالم باید با اون عالم برقرار کنه. بالاخره فرق نیهیلیسم که بشر دوران گرفتار شده است با حیات فعال تو همین یه نکته است که بشر دوران راه پیدا کردن نسبتی بین این عالم و اون عالم رو از دست داده است. نتیجه سرگردانیه، نیستنگار یا نیهیلیست بلای این دوران است به جهت اینکه نمیدونه واقعا هم چیز عجیبی است که چه نسبتی بین این عالم و اون عالم هست. هرچی هم میخواد فکر کنید، هرچی بیشتر فکر کنید بیشتر مایوس میشه. چرا؟ چون تنها کسی میتونه این نسبت را به ما نشون بدهد که نبی الله باشد به عنوان خلیفه الهی، به عنوان کسی که در همه عالم حاضر است. وقتی که داشتیم در مصباح‌های قبلی این مسئله را میافدید شاید وقت عمق قضیه روشن نبود. چرا میگه که در کنار حضور حضرت حق که با هر مخلوقی حاضر است خلیفت الله هم حاضر است؟ خب این که الحمدلله بحث شد، خلیفت الله با هر مخلوقی که با هر اسمی ظهور کرده است حاضر است، همطور که خدا به جامعیت حاضر است. خدا یه اسمش که از خود بقیه ذاتش جدا نیست که، پس هر جا هر اسمی حاضر است ذاتم حاضر است، ظهور به اون اسم دارد از طریق اون مخلوق. خب خلیفت الله هم که روشن شد که حاضر است. تا اینجا را اومدیم به حمد الله. خب حالا نتیجه ببینید چقدر عجیب میشه. وقتی خلیفت الله در هر موطنی حاضر است، خب نبی کیست؟ خلیفت اللهه. خب الان نبی باید از این مراتب غیبی عالم به این عالم خبر بده تا نسبت این عالم با اون عالم شک بگیره، وگرنه بشر در عالم ماده و ناسود که سرگردان میشه. نبی اگه خبر بده باید چه حضوری در عالم داشته باشه که خبر بده؟ باید در تمام مراتب عالم حاضر باشد. چندین نوری که در پیش داری میخواد اینو حل کنه که این نبی در همه عوالم حاضر است به چه معناست. در نور 16 تا اینجا را خوب اومد. دو تا نکته در نور 16 گفت، یکی این که عرض کردم، یکی هم فرمود که به نور رحمانیت و رحیمیت حق خلیفه الهی هم به رحمانیت و رحیمیت حق در صحنه است. به چه معنا؟ به معنای رحیمیت جهت بست وجود، رحمانیت جهت بست وجود و رحیمیت جهت بست کمال وجود. نمیشه اینا رو از دست بدید و هر کدوم از دست بدید این حلقه پاره میشه. خب حالا که خلیفت الله به نور الله در عالم به رحمانیت و رحیمیت حاضر است، خب نبوت از اینجا شروع میشه. چطوری؟ حالا ببینید نور 17 چی میخواد بگه. مگه نگفتیم که خلیفت الله به رحیم، به رحمانیت حضرت رحمان بست وجود به عالم میده؟ پس اولین مخلوق تمام مخلوقات رو وجود میده. دوباره از اول، مگه خلیفت الله به نور الله منور به رحمانیت و رحیمیت حضرت الله نیست؟ دوباره برگردید به بحثای مصباح‌های قبلی، به خصوص مصباح 52، که نبی الله که حامل همه اسماء است، هر جا حضرت الله هست به اللهیت، خلیفت الله هست به خلافت. به خلافت حالا اینجا رو داری؟ حالا برگردیم دوباره اینجا. خب رحیم، رحمانیت الله منجر میشه که خلافت، خلیفه الله هم به رحمانیت در عالم حاضر باشه. رحیمیت الله منجر میشه که خلیفه الهی هم به رحیمیت حاضر باشه. خب تا اینجا رو داری؟ خب حالا رحمانیت چی بود؟ بست وجود. رحیمیت چی بود؟ بست کمال. پس خلیفه الهی به عنوان نبی الله مقامش مقام بست وجود همه مخلوقات و بست کمال همه مخلوقات است. این حرف اصلی بود. میخواید حالا اگه این مقدمه خوب روشن بشه، خب حالا اینجا این سوال پیش میاد، مخلوقات عالیه به پیامبر ایمان آوردن یعنی چی؟ اینا که نورن. ببینید حالا چقدر بحث دقیق طرح میشه. شما برادون سالها سوال هست که یعنی چه که عالم اعلا به پیامبر ایمان آوردن. اگه مقدمات خوب آدم دقت کنه، مگه نبی الله در مقام رحیم رحمانیت بسته وجود نبود؟ خب این ملأ اعلا وجود میخوان یا نمیخوان؟ مگه این ثابتشون مقام امکانشون ظرف وجود نداره؟ خب وجود بهشون میده، وجود میده، یعنی این که اینا پذیرفتن رو نور رحمانیت نبی را. و بعد اونچه هم که شایسته کمالشونه بهشون میده، یعنی پذیرفتن نور رحیمیت نبی را، یعنی ایمان آوردن. این سوال حل باید بشه. حالا با هم بخونیم نور 17 را. اولین کسی که به این رسول غیبی، یعنی کدوم مقام؟ یعنی مقام جمع رحمانیت و رحیمیت، اینا ذهنتون باشه. اولین کسی که به این رسول غیبی و ولی حقیقی ایمان آورد، ساکنان جبروت یعنی انوار قاهره نورانی و قلمهای عالیه الهی بودند. خب ایمان آوردن یعنی چی؟ خودش میگه، یعنی و این همان اولین نمود بسد فیض و گسترش ظل الهی بود. حل کردیم مسئله رو برای ما که یعنی چه که قلم اعلا ایمان آوردن. میگه که ایمان آوردن یعنی دوباره از اول مقام رحمانیت و رحیمیت نبی الله را پذیرفتن. خب اگه مقام رحمانیت نبی الله را بپذیرن، چی بپذیرن؟ وجود از طریق نبی. اگه بخوان مقام رحیمیت را بپذیرن یعنی چه؟ یعنی بسد کمال از طریق نبی. خب این میشه ایمان. ایمان در عالم اعلا، دوباره میخونیم، و این همان اولین نموده بسد فیض و گسترش سایه خداوندی بود. یعنی با ایمان جبروتیان به رسول الهی، یعنی این که رسول الهی اینا را ظاهر کرد در عالم، بهشون نور داد، نور وجود داد. حالا این سوال براتون پیش میاد، یعنی بعضی ها میشه نبی الله را نپذیرند. خب آره، خود روایت داری، اونم باید حل بشه. پس اول این حل بشه که اولین، یعنی چه که اولین کسانی که ایمان آوردن به نبی الله انوار قاهره و قلمهای اعلا بود. اینا اصطلاح است، یعنی عالم غیب و معنا، ولی با اصطلاحاتی که بزرگان گفتن. خب میگه چنانچه پیامبر صلوات الله علیه و آله، فرمود اول ما خلق الله نوری یا روحی، هر دوش روایت اومده، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور و روح من بود. خب سپس به ترتیب نزولی از عالی تا پست و از صاعد تا نازل همه ایمان آوردن. ایمان آوردن یعنی چی؟ یعنی به نبی ایمان آوردن دیگه. گفتیم ایمان دو حالت داره، یا ایمان آوردن در بست وجود، وجود از نبی گرفتن دیگه، اول خلق نیست، مرتبه اول ما خلق الله محل دادن فیض است به مادون. خب حالا مادون ایمان آوردن به پیامبر یعنی چی؟ یعنی ظرف پذیرش صورت رحمانیت نبی الله شدن، یعنی وجود ازش گرفتن، وجود همه از پیامبر گرفتن. با دوباره دقت کنید، باطن این رحمانیت و رحیمیت نبی الله حضرت الله هست که هو الرحمن الرحیم، ولی اون که باطن است، اون که در صحنه است، اون که باید بیاد خبر بده، اون که باید فیض بده، اون در صحنه است. اون اول ما خلق الله یعنی نبی الله هست در مقام غیبی رسولی باطنی. خب حالا همه ایمان آوردن در چی ایمان آوردن؟ در دو تا چیز، بعضیا البته در یکی، بعضیا در فقط بست وجود ایمان آوردن. مثلا ابو سفیان هم همینطور، هیچکس که نمیشه در بست وجود از نبی الله ایمان نیاره، نه، اما در بست کمال ایمان نیاوردن. مخلوقات هم همینطور، بعضی مخلوقات ایمان نیاوردن به ولایت علی و نبوت نبی. به چه معنا؟ به بست وجود یا به بست کمال؟ به بست کمال ایمان نیاوردن. خب متن با هم بخونیم. همه ایمان آوردن تا نوبت به عالم ماده و مادیات و ساکنان زمین‌های پست رسید که همه بدون هیچ انکار و عصیانی ایمان آوردن. همه، این کدوم ایمانه؟ بست وجود. ببینید ما چون که تو ذهنمون اعتباریات هست نمیام رو این موضوع فکر کنیم. امثال حضرت امام، خب سوال براشون پیش میاد، آخه یعنی چه که ملائکه ایمان آوردن، این سنگم ایمان آورد؟ خب اول این سوال هست، اینجاست که متوجه میشن که این ایمان به معنای دادن وجود از طرف نبی، وجود رو از طرف نبی قبول کردن، یا حالا ایمان برتر کمال رو قبول کردن. یعنی اگه مقدمات خوب فکر کنن رفقا، ببینن باید این جوری فکرشون رو ادامه بدن. خب و این از یکی از معانی، خوب دقت کنین، فرمایش رسول گرامی اسلام که فرمود آدم و من دونهی تحت لوایی، یعنی حتی آدم که اولین به اصطلاح انسان روی زمین است و همه اونچه که ما دونونه ذیل من است. این ذیل من است اعتباراً یا حقیقتاً؟ اعتبار که به درد نمیخوره، مثلا ان ما ذیل این تاق این سالن هستیم به چه درد نمیخوره. ذیل اینجا یعنی رابطه وجودی، یعنی رابطه تشکیکی، تجلی. ببینید مثلا این نور پایین، ذیل این نور بالاست، رابطش رابطه وجودیست، تجلیست. این به درد میخورد، یعنی یه نوع اتحاد هست، یه نوع ارتباط هست. خب آدم و من دونهی تحت لوایی را وقتی با ادبیات خود اینا نگاه کنین معنیش مشخص شد، همینه که امام میفرما. و یکی از معانی حالا از اینجا عرضه ولایت بر تمامی موجودات همین می باشد که حالا تو نور 18 بحث می شد انشاءالله. خب پس ملاحظه کردید که همه به نبوت باطنی نبی غیبی ایمان آوردن. چرا؟ چون همه اسما پیش نبی الله و خلیفه الهیست، همه موجودات هم که صورت اسماء هست در وجود. زمین آب صورت اسم لطیف است در وجود، چیز دیگه نیست که در عالم. جلسه رو یادتون نره یا جلسه قبل. خب حالا این اگه بخواد اسم لطیف رو که وجودش اسم بگیرد، واسطش نبی الله است که جامعه همه اسماء هست. و پس وجودش رو از نبی میگیرد، نبی غیبی عالم. خب اینجا مشخص میشه که همه موجودات تسبیح خدا را میگن. تسبیح میگن یعنی چی؟ یعنی میگن حقیقت بالاتر از ماست. خب تسبیح نبی الله را هم میگن، هم تکوینی میگن، داریم دیگه. گفتم که این روایت اهل سنت نقل میکند که میگه، راوی میگه که امیرالمومنین فرمودن یک روز در کنار پیامبر در حاشیه مدینه راه می رفتیم، قدم می زدیم، هیچ شجر و مدری نبود که وقتی با حضرت روبرو می شد سلام نکند که السلام علیک یا رسول الله. حرف خیلی درسته، خیلی جا داره. حالا البته حجاب میره عقب، امیرالمومنین می بینه، اون دیگه مال امیرالمومنین، ولی اینکه این واقعیت عالم است، اینا عنایت بفرمان. و اما عدم پذیرش رسالت و ولایت از جانب برخی چنانچه در حدیث آمده به دلیل نقصان قابل و ضعف استعداد او در چی؟ در پذیرش کمال است، نه مبتنی بر عدم قبول به طور مطلق در مقام وجود، بلکه عدم پذیرش در مقام کمال وجود. تمام مخلوقات وجودشون رو از نبی الله میگیرن، به این معنا ایمان آوردن. تمام عالم به نبی الله ایمان آوردن به این معنا. ولی این که میگه بعضیا ایمان نیوردن، چی؟ فلان کوه ایمان نیورد، یا فلان سنگ ایمان نیورد، یا عکسش. امیرالمومنین میفرمان که پیامبر فرمودن که ای علی انگشتر به دستت بکن. میگه عرض کردم که چه انگشتری؟ فرمودن که انگشتر عقیق احمر، عقیق قرمز. بعد فرمودن که اولین کسی که به نبوت من ایمان آورد، نمیدونم الان این اولین کس رو شک دارم که اولین کس، میفرماد این کوه عقیق به نبوت من ایمان آورد. خب حالا ببینید این چه معنیه ایمان آوردم. حالا بعد نیست علامه طباطبایی یه نکته میگن اینجا خوبه که یعنی چه آخه این چه نوع ایمانیست؟ حالا این ایمان آورد یعنی بسته کمال دیگه، چون اون ایمانی که همه آوردن جداست. میگه عقیق ایمان آورد، این چه ایمانیست؟ بسته کمال است. یعنی چی؟ یعنی زمینه ای شد تا در بستر کمال انسان باشد. یعنی بشر را به نبوت نبی وصل کنه. چرا؟ چون خودش به نبوت خاصه نبی که بست کمال است ایمان داشته است، وگرنه که پیامبر دوستش نمی داشتن به اعتبار دوست داشتن خاص. منظور این که می فرماد پس این که از اون بر شما می گین همه موجودات ایمان آوردن، بعد ما تو روایت داریم بعضیا ایمان نیوردن، میگه اون ایمانی که بست کمال است رو نیوردن، متوقف شده، که همونان که حجاب ماند، همونان که نبی به ما میگه که با اینا رابطه نداشته باشید، مشروب نخورید مثلا، اینجا نرید، جایی که باید نرید نرید، این مکان مثلا مکان خوبی نیست، یا این افراد خوبی نیستن، با این تیپ مشورت نکنید. اینا همش به جهت اینه که اینا اون ایمان بست کمال رو نداشتن. به تعبیر دیگر دارن حرف رو دور تکرار میکنن، مقام رحمانیت را پذیرفته، اونایی که ایمان نیاوردن میگه، و مقام رحیمیت که بست کمال است رو نپذیرفته، وگرنه هر موجودی به میزان وسعت وجودی و قابلیت خود ولایت و خلافت باطنی را پذیرفته، و این دو در سر تا سر پهنه آسمان ها و زمین ها نافذ است. یعنی این ولایت و خلافت در همه عالم حاضر است در حد بست وجود، و در بعضیا نافذ است در حد بست کمال. یعنی بعضیا پذیرفتن نور نبوت و ولایت خاصه نبی الله رو، نتیجه‌اش میشه که بستر تعالی و کمال انسان میشن. خب باز هنوز عرض کردم این چند تا نور میخواد این مسئله نحوه حضور نبی را و نسبت ما با عالم غیب از طریق نبی رو اینا تبیین کند، وگرنه من اینا خیلی براش جا قائلم. خود من اعتقاد دارم که حضرت امام با اون شعور فوق‌العاده‌ای که داشتن روح عالم رو زودتر از بقیه حس می کردن. یادتونه که گفتن شاه رفتنیست، بعدم به گورباچوف اونجور نوشتن، بعدم که فضایی بود که فرمودن که نه صدام رفتنیست. خب اینا یه حضور برتری میخواد. تو مسائل معرفتی هم همینطور، این کتاب ها که ایشون نوشته است به جهت اون شعور برتر تاریخیشون نوشتن. اینا ایشون خوب میدونه که عالم چطوری گرفتار ظلمات میشه. امروز شما میبینین که هر کاری که میخواید بکنی اگر از ظلمات دوران در نیان نتیجه نمیگیرید. شما نمونهش تو برنامه ریزی های مثلا دولت ها میبینید، هرچه نخوان از ظلمات نیستنگاری در آن، مثلا میخوان اقتصاد رو در رینگ سرمایه‌داری ادامه بدن، حتما به بن‌بست میرسن. همون مردی که گفت صدام رفتنی است با همون فکر و فرهنگ مطمئن است که اینا نتیجه نداره. تو مسائل معرفتی علنه بزرگترین ظلمات همین ظلمات نیهیلیست یا نیستنگاریست، خداشون میگن، میگن عالم رو پوچی فرا گرفته است. این پوچی رو همه میخوان فرار کنن، اما راهش راه رابطه با نبی الله هست در شکلی که نبی الله در عالم حاضر است، نه به شکل فلسفی و کلامی اینا. اونا برای دفع اشکال است، اون خوبه، اما اون که برای تبیین. تو قرآن هیچ وقت شما نه این روش هایی که ما برای اثبات خدا، علامه طباطبایی میفرماید یه آیه در اثبات خدا نداری. خب چرا؟ خب اونا بحث جدا، قرآن اومده است که راه رجوع بشر به عالم معنا و غیب رو به ما نشون بده. با این فضا میخوایم حالا نور 18 رو بخونیم. خب در بحثا این سوال دوباره مطرح بود که اگر ولایت نبی الله رو همه پذیرفتن و عملا ولایت الهی رو همه پذیرفتن، پس چرا در این آیه 72 سوره احزاب بلدی، من اینجا یادداشت کردم خود آیه را، میگه که نه غیر انسان نپذیرفت. من اول آیه را میخونم که امام مستند به این صحبت کردن، بعد برمیگردیم به متنی که حضرت امام باب اشاره کردن. آیه را بلدیم. خدا میفرماد انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال. ما امانت را، نمیگه امانت چیست، میگه امانت را عرضه کردیم به آسمان ها و زمین و کوه ها. فابین ان یحملنها، زیرش زدن، ابا کردن از اینکه بپذیرن، تحمل کنن. و اشفقن منها، سختشون بود از این مسئله. و حمله هل انسان، انسان پذیرفت. خب باریکلا، بعد میگه چه دقت کردیم به اینا، حمله هل انسان، انسان پذیرفت. انهو کان ظلومن جهولا، حالا که پذیرفت هم ظلوم است، خیلی ظالم است، خیلی هم جاهل است، یعنی مزدش هم خدا داده است. خب الان قاعده باید تعی به اصطلاح مت میکرد که چقدر خوب آدمی است، این انسان خیلی خوب است، کوها و نمیدونم آسمانا نپذیرفتن، انسان پذیرفته است امانت را، حالا که پذیرفته ظالم و جاهل است. اینجاست که امام میگن دقت کن، این واژه خاصه. وقت ما یقه حافظا مولوی را میگیریم، میگم چرا اینجوری حرف میزنی؟ یقه خدا را بگیری، اینجور حرف زدن کار خداست. آخه یه جوری حرف زد است که آدم اول میریزه به هم، که انسان ظلوم و جهول است چون که امانت الهی را پذیرفته است. این ادبیات، ادبیات روحی است که به عالم غیب و معنا اشاره داره. عرض میکنم شما حساس بشید به این ادبیات، ببینید حافظ چقدر با شما حرف داره. حافظ که نمیخواد برای شما گزارش بده، حافظ اشاره میکنه. حالا این آیه ببینید میگه چی، میگه که خب انسان ظلومه، امانت خدا اولا جنسش چی باشه؟ جنسش امانت خدا به وسعت الهی یه چیز کوچولوس، مثلا اینکه خدا 5 ریال به یکی بده که امانت نشو، امانتی که اصلا نمیتونه وصف کنه، میگه امانه، یعنی هر چی شما بگید و میشناسید اون نیست، معلومه است یه چیزیست به وسعت و اطلاق خداوند سایه کمالات الهی باید باشه که هیچ موجودی به جهت محدودیتش نپذیرفتد. یه ماهی، یک فیل، یک گوسفند، یه ملک میتونه امانت الهی را بپذیرد؟ نه، چون اینا محدودن. یه ملک مثلا ملک محییه، یه ملک ملک ممیته، اینا محدودن. امانت الهی به اطلاق حضرت الله مطلقه، هیچ کدوم اینا نمیتونن بپذیرن. خب کی میتونه بپذیره؟ کسی که پدر خودش در آورده باشه، ظلوم، هیچ هویتی برای خودش نگذره، اینا میگن ظلوم، یعنی برای خودش هیچ منیت و نهنانیت و انانیت و اینکه منم و من پول دارم و من آدمم و من، باید کسی باشد که ظالم به تمام معنا به خودش باشد. و اینا خیلی حرف دقیقی است. خب به دلیل قرآن ببینید هر جا عدول کردیم از این ظاهر آیه، بگو شما از خود در آوردی. یعنی حضرت امام چرا رو این تاکید میکنه؟ خب همین اندازه ظلوم رو میخواین نگه دارید. جهول چیز عجیبی، انشاءالله خدا توفیق به شما و هممون بده که این منازل سلوکی رو تا اونجای بیای که وقتی به مقام فنا رسیدید راضی نشید. فنا میدونی یعنی چه؟ یعنی بیابی که جز خدا نیست. خلا آگاهی به چی؟ آگاهی به خودت که جز خدا نیست. خب این بده. چرا؟ برای اینکه به خودت آگاهی، به جاهل بشی به خودت. جاهل باشی به خودت یعنی چی؟ یعنی هیچی. به قول جناب خواجه عبدالله انصاری، خدا آنچنان تو را از تو میگیره که با چشم خودش خدا را ببینی، نه اینکه با چشم خودت خدا را ببینی. اگه با چشم خودت خدا را ببینی بازم چیه؟ یگانگیست، با وحدت وجود نمیخونه. وحدت وجود یعنی جز حق نیست. تو هم که خب حالا ببینید جهول را چقدر دقیق نگاه میکنه. غیر این میشه یعنی مدح هست یا ذم هست؟ خب مدح هست. خب این واژه هایی که باید اینجا به کار برده بشه غیر این نمیشه. بارها من به رفقا عرض کردم، بنده معتقدم واقعا واژه هایی که حافظ به کار میبره برای گزارش اون احوالاتش اصلا نمیشه غیر این واژه ها، اصلا نمیشه، وگرنه حرفشو نزده است. همین حالا هم خیلی اسیر است که حرفشو بزنه. خب حالا نور 18 رو با عنایت به این آیه نگاه کنید. شاید مراد از امانت عرضه شده بر زمین و آسمان ها و کوها که همه از پذیرفتن آن سرباز زدن و انسان ظلوم و جهول بار آن را بر دوش کشید، همان مقام اطلاقی باشد. یعنی چی؟ یعنی موجودی میتوند امانت را بپذیرد که هیچ محدودیتی نداشته باشه. گفتم هم ملک محدود است، هم گوسفند محدود است، اینا محدودن، ظرفیت پذیرش همه انوار الهی را ندارن. و از آنجا که آسمان ها و زمین ها و آنچه در آن است حتی ارواح کلیه محدود و مقیدن، و شأن مقید این است که از پذیرفتن حقیقت اطلاقی به دلیل حد داشتن امتناع ورزد، و از طرفی امانت همان سایه خدای مطلق است و سایه مطلق، سایه مطلق هم خود مطلق است. به همین دلیل که گفته است امانت هم آوردم، پس هر متعینی یعنی هر موجودی که خود دارد، چه من باشم، چه این سنگ باشه، چه دریا باشه، هر متعینی از حمل آن امتناع می‌ورزد. اما انسان، انسان به اعتبار چی؟ انسان نه من حسن و حسین و بطول و فاطمه، عنوان حقیقتی که خلیفت الله و جامع همه اسما هست، یعنی مقید به اسمی نیست، اطلاق داره. اما انسان به واسطه مقام ظلومیت خود که همانا تجاوز از همه حد و مرزها و تخطی از همه تعین هاست، دیگه منی وسط براش نمونده است، هر منی رو ازش عبور کرده است، هیچ چی برای خودش نگذاشته است که نگاه به اون بکنه، خب این دیگه تعینی براش نمونده است. همینجا آدم یخته فکر کنه پیامبرا و در واقع رب ما چه آشی برای ما پختن، ولی ما نمیریم دنبالش، هی هرچی میگم بابا نمیخواد خودنمایی کنید، نمیخواد خیلی پول نگه دارید، اینا رو نگاه میکنید از اون نگاه اصلیتون باز میمونید، مگه ما ول میکنیم که؟ بله میفرماد و اما انسان به واسطه مقام ظلومیت خود که همانا تجاوز از همه حد و مرزها و تخدی از همه تعینات هست، و لا مقامی اشاره شده در سخن پروردگار که فرمود یا اهل یثرب لا مقام لکم، نیز به همین اشاره دارد. حالا اول این روشن بشه، این روایت هم خیلی روایت خوبیه، حضرت می‌فرماید ای مردم یثرب، به اعتبار انسان شما جا ندارین توی عالم، خیلی حرفه، تو جا ندارین یا اهل یثرب، شما که جا ندارین، جا برای شما معنی نمیده، اگه جا داشته باشید متعین میشی، محدود میشی، دیگه نمیتونید رابطه برقرار کنید با حکم نبوت. فرماد خب پس مقام ظلومیت رو میگه، و نیز جهولیتی که همانا فنائه در فناست، وگرنه جهول نیست، یعنی اگه شما فانی شدید که از خودتون فانی شدید و ناظر به حق شدید، هنوز آگاهید به خودتون، میگه این نمیتونه مقام اصلی باشه که امانت تا درک، هنوز به اطلاق نرسیده است که همانا فناء در فناست، قابلیت حمل این امانت را مییابد. یعنی انسان به واسطه مقام جهولیت و ظلومیت قابلیت حمل این امانت را می‌یابد، چون دیگه برای خودش هیچ تعینی نگذاشته است. پس هنگامی که به مقام قاب قوسین رسید، امانت را به حقیقت اطلاقیش پذیرفت. آیه را دارین دیگه، میگه رف دنا فتدلا فکان قاب قوسین، میگه رفت هی گذشت، از خودش گذشت، از تعینات و محدودیت ها گذشت، به اندازه‌ای که فقط یه خدا رو در منظر خودش داره، میگه که گذشت، یعنی حالا دیگه داره خودش خدا رو میبینه یا خدا دید خدا بینی بهش داده است، میگه نه دیگه هیچی از خودش نموند، وجه مخلوقیتش موند. خب میگه در اینجا به مقامی رسید که امانت رو گرفت، میگه این یعنی همون به اصطلاح اطلاقی که عدم محدودیت که شایسته گرفتن امانته. بعد میفرماد که حال پس هنگامی که به مقام قاب قوسین رسید، امانت را به حقیقت اطلاقیش پذیرفت، یعنی حقیقت اطلاقی خودش، یعنی پیامبر به حقیقت اطلاقیش رسید، حال در گفتار آعدنا که خدا فرموده تفکر کن. بعدم می فرماد و عطف سراج فقط طلع از صبح، حالا ترجمهش این اصطلاح هست، نمیشه ترجمه شبیه، در بین اصطلاح عرفا این هست که میگه یه جایی میرسی، خیلی نکته خوبیه، یه جایی میرسی که دیگه نمیشه حرف زد، حرف زدن مال آدمی است که غایب از نسبت به صحنه، یه خب نه تو اومده مقام اطلاقی خودت را که حس میکنی. خوب دقت کنی، یه بحثایی که براتون پیش میاد گاهی میگه، مثال میزنم تا یه نمونه نور 21 رو نگاه کنید تا حرفمو بتونم بزنم. اونجا میگه اینک که پرده ها را از جلوی چشمت برداشتی و تیز بین شده ای، دانستی که چی و چی. این چرا؟ خب ممکن است برای شما سوال بشه کی شما پرده را از جلوی چشم ما برداشتی که حالا ما تیز بین شدیم و اینا. نه واقعا این حرفا درسته. ببینید اینا مذکر اون مقامی هن که ما داریم، بنابراین لازم نیست به ما بیاموزن که بدانیم. نه، مذکرن نگاه میکنیم میبینیم یه همچی احساسی داریم نسبت به حقیقت. برای همین میگن نه ما به دادیم، تو خودت نگاه کن. برای همین هم باز دوباره عرضم اینه، گاهی نباید سوال کنید. تو سوال که میکنید یعنی نمیخواید ببینید، میخواید بدانید. واقعا یه جا هست که سوال بسیار ضرر داره. اگه ما هنوز در موتن سوالی ببینید، جمله اینه چراغا خاموش کن. خورشید ظاهر شده است. یعنی چه چراغا خاموش کنم؟ یعنی نپرس، کورمال کورمال نرو، شرح نخوا، ببین. این یکی از به اصطلاح میگن از سوال به امروزی حرف بزنیم، از ساحت متافیزیک، از ساحت تفکری که انسان را در محضر حق نمییابد، بلکه انسان را برای انسان تعریف میکنه. اون دوتا خیلی فرق میکنه. یه وقت انسان را تو میگوی که خودت رو در محضر حق حسی، حس کن. این غیر اینست که درس بهش بدی که بداند. نمیدونم یادتون هست تون 10 نکته، ما به نظرم جلسه 10 بود، یادم نیست کدوم، یا جلسه اول عرض کردیم دست منو بشکنید اگر که تو این 10 جلسه برای شما استدلال کردم. چون اینجا استدلال خیلی مضر است. اینجا استدلال یعنی غایبانه به حقیقت خودت نگاه کنی، راه رو گم کردی. من نمیخوام از این موضوع اصلا عبور کنم تا یه خود روشن بشه. ما اگه خواستیم برگردیم به تاریخ انبیا، باید که نگاهمون رو عوض کنیم. نگاهمون ببینید، علامه طباطبایی اول با مرحوم قاضی نگاه فوق‌العاده عجیبی پیدا میکنه، بعد میبینه که حالا اگه تفسیر بنویسه، این تفسیر دیگه تفسیر حجاب قرآن نیست. به نظر منم دیگه سخت‌تر از این نمیشد انسان که در دنیایی که همه چیز حجاب است، ظلمات عالمو گرفته است، با ادبیات همین ظلمات حالا نور نشون بده. قرآن نور است و ما بی نظیر میبینیم علامه را در ارائه تفسیر المیزان. اصلا این حرفا نیست. مرحوم شهید مطهری از خودش در نمیاره، میگه از صدر اسلام تالا. و من نظرم از آقای مطهری خیلی خوب خودش نشون داده است که یه خبرایی باید باشه برای این مرد. یعنی مطهری فیلسوف نمیدونم استاد دانشگاه نمیتونه این حرفا بزنه که بگید از صدر اسلام تا حالا تفسیری مثل المیزان ظهور نکرده است، به صحنه نیامده است. از چه جهت میگه؟ خب از جهت این که اون تفسیرها تفسیرهای سقیفه بود، شیعه هم نمیتونست حرف بزنه. فوقش حضرت صادق میتونست یه هشام بپرورونه که اثبات کند حقانیت نبوت را، حقانیت امامت را. این که با همون زبان بود که نشد امامت و نبوت. اینا در غیبتن، هنوز شدیدن در غیبتن. حرفم اینه که یه راهی را باید بگشاییم انشاءالله که این راه راه دیدار است، نه راه فهمیدن. این راه دیدار را شما براتون وقت تعجب نیست که چندین بار حضرت امام تو چه تو بحثای مصباح‌ها، چه نورا، چه بعدش مطلع‌ها میگه که چشم دا باز کردم ببین. این میخواد به شما بگه که وارد این حیطه بشید، و اگه وارد این حیطه شدید دیگه نه اصلا دنیا عوض میشه، تمام دنیا عوض میشه، ویران میشه دنیایی که توش استکبار تونست از قدرت بگیره. شما اینجوری نگاه کنیم، تمام استکبار همین علوم انسانی، شما ببینید تمام علوم انسانی تعریف انسانیست که این انسان را نهایتاً فلسفه معرفی میکنه. نهایتش فلسفه انسانی که گم شده است رو تعریف میکنه، پیداش نمیکنه که. یه مرتبه علامه طباطبایی میاد رسالت الولایه، رسالت الولایه که انسان فلسفی نیست که، رسالت الولایه انسانیست. دو شما اینه تماما هر روایت هست و آیه، یه انسانیست که شما حس حضور خودتون رو در عالم میابید. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میفرماد همه ی حرفشون را به طور جامع علامه تو رسالت الولایه زدن. خب شرطش نیست که ما رسالت الولایه رو با ادبیات همین دوران خب نخونیم، خب دوباره که ادامه همین تاریخ شد. ما ادامه این تاریخ یعنی ادامه استکبار، یعنی ادامه شاه‌ها تو همه دنیا. حالا چه اونور یه شاه هست اسمش اوباماست، اینور یه شاه هست اسمش استکبار است. یعنی روح‌ها، فکرها، نفس اماره‌ها. این همه تأکیدم اینه که ما یه کاری کنیم همطور که امام اشاره میکنه، اشاره مد نظرمون بیاد، نه فکر، نه فکر مذکر باشد برای شما امام، نه معلم به معنایی که بخواد یه افکاری را بر افکار شما اضافه کنه، وگرنه ادامه همین تاریخ است. شما انقلاب اسلامی را یک قدم فقط بدانید، یک قدم برای این که ادامه تاریخ حاکمیت استکبار نیست، ولی بقیه مواردش همین علوم انسانی که عرض میکنم، علوم انسانی ما تا همین علوم انسانی است که در غرب و روانشناسی و بقیه چیزا درس میدن، حتما استکبار هنوز حاکم است. امیدم داره، حالا یه روز امید داره تو انتخابات شما شما را به قاپت، یه روز نمیدونم تو تحریم ها، یه روز با دادن امتیاز و برداشتن تحریم ها. اینا برای اینه که یه انسان جدیدی متولد بشه که این انسان خودتون میدونید نتیجهش میشه که این انسان از همه قیدها آزاد میشه، میشه خلیفت الله. که اینجا میخواد همین را بابش را باز کنه که اگر میخواید که شما صاحب امانت الهی بشید، باید که ظلوم و جهول بشید. ظلوم و جهول شدنم به معنایی که خود ایشون میگه، داره شعر امام را گاهی توی دیوانشون بخونیم، این چقدر داره تقلا میکنه که خودشا به این ظلوم و جهول بودن برسونه. خدا انشاءالله به نور خودش کمکمون کنه که ما شایسته پذیرفتن سایه مطلق الهیه، یعنی پذیرفتن امانت بگردیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.